ساعت 6 به رادیو فردا گوش میکنید. دونالد ترامپ در آخرین مرحله از سفر آسیای خود وارد پایتخت فیلیپین شد. علی مطهری تعطیلی روز موسوم به آغاز امامت 12 امام شیعیان را اقدامی بی‌مبنا خواند و دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در جلسه سران قوا بحثی درباره تغییر در ساختار دولت مطرح نشد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری با خبرها، یک گزارش و با ملاقات با یک زندانی. اول خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با مقام‌های فیلیپین و همچنین شرکت در نشست آسئان روز یکشنبه وارد مانیل شد. نشست سران اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسئان از روز دوشنبه در پایتخت فیلیپین آغاز به کار می‌کند. صدها تن از مخالفان دونالد ترامپ با برگزاری تظاهراتی خواستار جلوگیری از سفر او به فیلیپین شده بودند، اما ساعاتی پیش از ورود آقای ترامپ به مانیل، پلیس ضد شورش با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش تظاهرکنندگان را از اطراف سفارت آمریکا در مانیل متفرق کرد. رئیس جمهوری آمریکا که در روزهای گذشته به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و ویتنام سفر کرده بود، روز سه‌شنبه فیلیپین را ترک می‌کند و به سفر آسیایی خود پایان خواهد داد. در ایران، علی مطهری نایب رئیس مجلس از تصویب طرحی در مجلس برای تعطیلی یک روز با عنوان آغاز امامت 12 امام شیعیان به شدت انتقاد کرد و خواستار حذف آن شد. مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش تصویب کرد که روز 8 ربیع الاول به دلیل آغاز امامت 12 امام شیعیان تعطیل شود. آقای مطهری همچنین گفته است این روز تعطیل در واقع یک روز پیش از مراسمی است که شیعیان تندرو به مناسبت درگذشت خلیفه دوم مسلمانان برگزار می‌کنند. گفته نایب رئیس مجلس این تعطیلی بنا به توصیه یکی از مراجع صورت گرفته و پس از آن به گونه‌ای مرموز در مجلس تصویب شد. روز شنبه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از وجود تبعیض و نابرابری نسبت به اهل سنت در ایران انتقاد کرده بود. پرویز اسماعیلی معاون دفتر رئیس جمهوری ایران با تکذیب برخی گزارش‌ها اعلام کرد در جلسه اخیر سران سه‌قوه هیچ بحثی درباره تغییرات در ساختار دولت مطرح نشد. روز شنبه بلافاصله پس از نشست مشترک سران قوا، رسانه‌های ایران به نقل از عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دادند سران سه‌قوه درباره تغییرات در وزارتخانه‌های راه، نفت، نیرو، کشور، صنعت و ورزش توافق کردند. با این حال، معاون دفتر حسن روحانی روز یکشنبه از کسانی که به گفته او مسئولیتی در این زمینه ندارند و اخبار نادرست می‌دهند، انتقاد کرد. در ماه‌های اخیر علاوه بر مطرح شدن برخی تغییرات احتمالی در ساختار فعلی وزارتخانه‌ها، درباره تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی هم بحث‌های متعددی در ایران جریان داشته است. اکنون در ساعت 6:04:05 می‌پردازیم به گزارش اول در این بخش خبری. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به گفته‌های یوکیا آمانو می‌گوید مهر و موم بخشایی از تأسیسات هسته‌ای موقتی و برای حسابداری مواد هسته‌ای است. یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه بی بی سی گفته بود که تأسیسات هسته‌ای ایران زیر شدیدترین نظارت‌های آژانس است و روزانه میلیون‌ها قطع اطلاعات از فعالیت‌های این تأسیسات جمع‌آوری می‌شود. همکارم جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، روز شنبه گفت مهر و موم بخشی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی موقت و برای حسابداری مواد هسته‌ای است. آقای کمالوندی با اشاره به مصاحبه اخیر یوکی آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با شبکه CBS آمریکا، مبنی بر صدها هزار عکس برداری های روزانه و 2000 پلمب در بخش های مختلف هسته ایران گفت تهیه صدها هزار عکس از مراکز هسته‌ای در ایران واقعیت است، اما قرار نیست حتی یک عکس بیرون برود، بلکه در دوربین ها میماند تا اگر روزی قرار باشد اتفاقی بیفتد به آن مراجعه کنند. آقای کمالوندی این تصویربرداری‌ها مهر و موم و پلمب را عادی می‌خواند و می‌گوید پیش از برجام هم انجام می‌شده و در همه کشورها انجام می‌گیرد. آقای آمانو در مصاحبه خود با شبکه CBS آمریکا با تأکید بر این که توافق هسته‌ای ایران ابزار قدرتمندی برای نظارت و راستازمایی فعالیت‌های اتمی ایران است گفت آژانس با دوربین‌های خود و دیگر ابزار در اختیار بر فعالیت‌های هسته‌ای در ایران نظارت کامل دارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره مکانیزم‌های نظارت آژانس بر تأسیسات هسته‌ای ایران به رادیو فردا میگوید این درست است که آژانس بر تأسیسات هسته‌ای بسیاری از کشورها نظارت می‌کند، اما رژیم نظارتی بر فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران از گسترده‌ترین نوع خود میباشد.
این ماجرای دوربین‌های آژانس همیشه از موضوعات پرحاشیه برجام بوده. حتی فروردین 94 بعد از توافق لوزان، آقای ظریف آقای صالحی رو هم به مجلس کشوند. آژانس در ابتدا میخواست که نظارت دوربین ها آنلاین و متمرکز باشه، یعنی هم تصاویر دوربین های آبی رنگ، هم اطلاعات سنسورهای رادیواکتیو در تن به صورت مستقیم و آنلاین به اتاق پایش ایران در وین مخابره بشند و بازرسان به صورت زنده تأسیسات اتمی ایران رو ببینند. مقاومت‌های داخلی خیلی حادی صورت گرفت. گفته میشد یکی از خطوط قرمز تکنیکی آیت الله خامنه‌ای هم هست. ضمن اینکه ایران تجربه ترور دانشمندانش در آذر 89 رو هم داشت و ادعا میکرد که این فیلم‌ها میتونه در شناسایی چهره‌های دانشمندان اتمی ایران مورد استفاده قرار بگیره. نهایتاً دولت آمریکا در اینجا به جمهوری اسلامی یک امتیاز کوچک داد، یعنی دوربین‌ها آفلاین نصب شد، ضمن اینکه هیچ اتاق عملیاتی مشترک هم وجود نداره. یعنی دوربین های آژانس در هر چهار مرکز نتنز، فرودو، بوشهر و آب سنگین عراق که این روزها اسمش رو گذاشتن خنداب، به صورت مستقل عمل میکنند. تصاویر در همان مجتمع نگهداری میشن و بیرون نمیرن، اما بازرسان آژانس حق دارن هر لحظه که اراده کنند سرزده و بدون اطلاع این تصاویر رو در حضور نماینده ایران بررسی کنند و بر اساسش بازجویی و سوال جواب بکنند و بعد هم تصاویر در همون مرکز آرشیو میشه. بخشی از این دوربین های حفاظتی البته پیش از توافق لوزان هم بود، در سایر پادمان های نظارتی آژانس در ژاپن، برزیل و سایر کشورها هم وجود داره، اما واقعیت این هستش که این نوع بازرسی، این حجم دوربین اساسا منحصر به فرد. ایران تحت سنگین ترین رژیم بازرسی و جدی ترین رژیم بازرسی دنیا قرار داره و تمام تحرکات داخلی، انبارداری و انفعالات داخلی تاسیسات ایران مشخصا مبادی خروج و ورودی کنترل میشند.
از سوی دیگر روز شنبه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری فرانسه در کشورهای منطقه خلیج فارس با ابراز تأسف از این اظهارات گفت انتظار از فرانسه این است که تحت تأثیر القاعات و آدرس‌های غلط برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران قرار نگیرد و نسبت به تحولات منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس واقع‌بین، منصف و دوراندیش باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد که بارها به مقام‌های فرانسوی گفته شده است که برجام قابل مذاکره نیست و اجازه داده نخواهد شد که موضوعات دیگر به آن اضافه شود، ضمن آنکه فرانسه به گفته آقای قاسمی نسبت به موضع قاطع ایران مبنی بر این که امور دفاعیش قابل مذاکره نیست کاملا آگاه است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید گفته‌های آقای ماکرون ظاهراً هشداری به جمهوری اسلامی است که خیلی هم روی دفاع بدون قید و شرط اتحادیه اروپا از برجام حساب نکند.
جمهوری اسلامی بعد از طرح دعاوی که طرف آمریکایی ها مطرح شد و این گمانه پیش آمده بود که به خاطر فعالیت های موشکی ایران کنگره آمریکا ممکن است تحریم های تازه‌ای رو علیه ایران اعمال بکنه، انتظار داشت که با جدا کردن خط اروپایی ها با آمریکایی ها تحریم های آمریکا نتیجه بخش نباشه و تصور بر این بود که اروپایی ها از مواضع جمهوری اسلامی و ادامه اعتبار برجام حمایت میکنن. ولی اظهارات اخیر آقای مکرون به خصوص بعد از دیدار از ریاض به نوعی جمهوری اسلامی رو در موضع دفاعی قرار داد و حتی این گمانه رو ایجاد کرد که اشارات رئیس جمهور فرانسه به برنامه موشکی ایران شاید گمانه آغاز مذاکرات تازه‌ای رو در مورد برنامه موشکی در حاشیه اجرای توافق برجام فراهم کرده. سیاست جمهوری اسلامی تا به حال روشن بوده، هم وزیر خارجه هم رئیس دولت آقای روحانی پیشتر اعلام کرده بودند که کمترین علاقه‌ای به تجدید مذاکرات در مورد برجام ندارند و برجام رو تمام شده تلقی می‌کردند. ولی اظهارات اخیر آقای قاسمی به نوعی تاکید بر مواضع گذشته ایران با توجه به تحولات تازه‌ای که موضع‌گیری رئیس جمهوری فرانسه ایجاد کرده.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه جمعه گذشته در دبی خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی شد و احتمال تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی ایران را نیز مطرح کرد.
کیفیت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در گزارش جواد کوروشی از رادیو فردا. ساعت 6:11 و 10 ثانیه. ساعت ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد از پشت میله‌های زندان‌های ایران خبر می‌گیریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال سیاسی، همسر و پدری است که به تازگی برای گذراندن حکمش روانه زندان اوین شده است. رضا آقاخانی 56 سال دارد، فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی است و شغلش آزاد. اما آنچه منجر به محکومیت او شده به گفته نزدیکانش فعالیت‌های سیاسی اوست. اتهامش اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه به گفته دستگاه قضایی غیرقانونی ملی مذهبی است و حکمش 3 سال زندان. حکمی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای او صادر شد، اما شعبه 35 دیوان عالی کشور اتهام اقدام علیه امنیت ملی را وارد ندانست و پرونده این فعال سیاسی را برای تجدید نظر به شعبه 54 دادگاه انقلاب فرستاد. با این حال دادگاه تجدید نظر حکم 3 سال زندان او را تایید کرد. رضا آقاخانی از سال 85 به عضویت شورای فعالان ملی مذهبی درآمد و در خرداد ماه سال 92 در دوره 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران به مدت 45 روز بازداشت و زندانی شد. او پیشتر در دهه 60 خورشیدی هم به دلیل فعالیت‌های سیاسیش مدت 4.5 سال زندانی بود. رضا آقاخانی 13 آبان ماه امسال روانه زندان اوین شد تا 3 سال آینده را در این زندان سپری کند.
و در پایان این بخش خبری 2 خبر کوتاه. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران از اینکه به گفته او فساد در کشور سازمان یافته شده است ابراز تأسف کرد. به گزارش ایسنا آقای شافعی روز یکشنبه در جلسه در اتاق بازرگانی گفت فساد سازمان یافته شده و فساد سازمان یافته شده و قبح آن در حال از بین رفتن است که این کار را سخت می‌کند. احمد توکلی نماینده سابق مجلس چندی پیش هشدار داد که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و نهادهایی که مسئول مبارزه با فساد هستند نیز خود به فساد مبتلا شدند. در خبر دیگر، یک روز پس از تجمع اعتراضی خانواده بیماران متابولیک در تهران، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد داروی مورد نیاز در دسترس بیماران قرار گرفته است. به گفته این مقام، بیماران تهرانی امروز و بیماران شهرستانی فردا داروهای مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد. به ساعت 6:30 نزدیک می شویم. عنوان خبرها ساعت 6:30.